داوطلبانه مثل من، مثل یکی دیگه، این اومدیم گفتیم خب همه هم الحمدلله تحصیل کرده، مدرسه رو بازگشایی کنیم.
بله.
یه مدرسه رو بازگشایی کردیم دبستان، نیروهای به اصطلاح بچه های دبستان رو شروع کردیم به آموزش دادن. یه یک ماهی گذشت از اینکه دیدیم نه الحمدلله میشه رو رواله، خب حالا مدرسه راهنمایی رو باز کنیم.
باز به مرور رسیدید به دبیرستان؟
بله، حالا یه دونه مدرسه راهنمایی، چون خب شهرم کوچیک بود، جمعیتم
تعدادم انقدر زیاد نبود
و این بچه‌هایی که داوطلبانه اومده بودن انقدر قشنگ این مدارس رو گردوندن و بعد نیمه های سال گفتیم خب حالا دبیرستان. ما همون سال 60 تا دانش آموز دبیرستانی رو ثبت نام کردیم.
فقط دبیرستان 60 نفر.
فقط دبیرستان، کل دبیرستان 60 نفر. بعد و ما اون سال قبولی کنکور دادیم با همون شرایطی که به اصطلاح بود و خیلی از معلم ها دیگه بومی نبودن. ما برای باز کردن مدرسه کلی کار فرهنگی کردیم.
من دارم به این تصور میکنم که تعداد اون دانش آموزانی که توی منطقه جنگی بودن 60 نفر، تازه دانش آموزانی که اومدن مدرسه خیلیه توی منطقه جنگی.
بله.
60 دانش آموز دبیرستانی فقط بوده.
بله بله.
چقدر خانواده توی این محیط خیلی جنگی بودن، چقدر حضور زنان اینجا مهم بوده، چقدر تأثیرگذار بودن زنان.
بله خیلی خیلی مهم بوده. ما بخش راهنماییمون رو بالای 200 دانش آموز جذب کرده بودیم و دبستانمون از یه دونه رسید به چند تا دبستان.
من میخوام برسونم به این که چقدر اون سن خانواده ها، سن اون جنگجویان ما، رزمندگان جمهوری اسلامی در اون شرایط جنگی پایین بوده که فرزندان سن دبستان و راهنمایی بیشتری داشتن، حالا بعضا دبیرستان هم بودن.
بله.
یعنی کاملا نیروهای ما جوان بودند.
بله.
کاملا به اقتضای شرایط.
بله.
این نبوده که ما بگیم که شاید یکی از سن زیادش مثلا حالا از پختگیش انتخاب کرده این مسیر رو.
بله.
یا برعکسش یک زنی که ابتدای زندگیشه، تازه فرزندش دبستانه، دیگه حالا خیلی بچه بزرگ باشه، تو سن راهنمایی باشه، انتخاب کنه و به انتخاب همسرش این احترام رو بگذاره که در محیطی حضور پیدا کنه که اولویت اعتقادیشه.
زنان و بست فرهنگ دفاع مقدس.
ببینید ما الان در فضای فرهنگی که داریم یکی از مهمترین موضوعاتی که جای بحث داره زنان و بست فرهنگی دفاع مقدس. از حضور زنان در دفاع مقدس با سرکار خانم کریمی صحبت‌هایی کردیم، اما هم نسل جوان ما و حتی نسل گذشته ما، نسل آینده ما یه بخش خلأی رو شاید اگر کمکاری‌هایی نبود حس نمی‌کردن. ما الان در بست فرهنگی دفاع مقدس خیلی برامون پررنگ شده که اصلا بازنمایی این دفاع مقدس در دوران معاصر به چه طریقی شکل میگیره و این بازنمایی اصلا شکل گرفته تا الان، اگر شکل نگرفته چگونه پیشنهاد میشه که در میدان باشیم و برای هم نسل گذشته هم نسل آینده مؤثر باشیم. در خدمت خانم دکتر نیره آزادی هستیم، پژوهشگر و مبلغ دفاع مقدس. سلام خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم.
در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. صحبت ما در مورد همین بازنمایی دفاع مقدس در دوران
بله.
معاصر هست دیگه.
بله.
شما
ببینید، من با اجازهتون اول یه کلی خدمتتون توضیح بدم که از جلوه‌های بارز حضور اجتماعی زنان نقش فعال اونها در میدان‌های مبارزه است. خب ظهور اسلام یک تحولی رو ایجاد کرد تو ابعاد مختلف که مبارزه با عادات غلط، رسوم جاهلی و جهل، خرافه، ظلم، استثمار و احیای عدالت، اینا هم از تجلیات دین الهی بود. ما توی قرآن وقتی به آیات و روایات مراجعه میکنیم میبینیم کلمه جهاد زیاد به کار رفته و خصوصا مثلا در حدود 10 آیه از قرآن ما ذکر جهاد رو با عبارت فی سبیل الله مشاهده میکنیم. بله. و اینکه میخواد بگه جهاد باید با هدف خدایی و برای خدا حتما صورت بگیره. اما این نوع جهاد رو وقتی وارد معارف دین میشیم میبینیم که خب میدونید این رو که ما یه جهاد ابتدایی داریم یه جهاد دفاعی داریم. جهاد ابتدایی برای اون زمانیه که حالا میخوایم کفار رو به اسلام دعوت بکنیم، اتفاقاتی میفته که از خانم ها ساقط شده این جهاد. بله. حکمش. اما جهادی داریم به نام جهاد دفاعی. جهاد دفاعی زمانی که دشمن به کیان، سرزمین و وجود مسلمین تهاجم میکنه، تجاوز میکنه یا قصد این تجاوز رو داره و هدف یک جهادگر مسلمان در واقع دفاع از کیان مسلمینه، دفاع از سرزمین مسلمین است که حالا از دست چپاولگران نظامی یا فرهنگی اقتصادی از همه اینها اونها رو نجات بدن، که این دیگه بر هر زن و مردی واجب میشه. یعنی اینجا دیگه جنسیت نداره. تو جهاد ابتدایی بر مردان واجبن، زنان ازشون ساقط شده، ولی تو جهاد دفاعی بر هر زن و مردی، هر کودک و جوانی، بر هر کسی که
نفس انسان
رو داره برش واجب میشه و نیازمنده دیگه به اذن حاکم شرع هم نیست.
بله.
اما یه نکته‌ای که اینجا هست، ببینید بر اساس این برنامه عدالت گستر اسلام حکم میکنه که هر وقت میدان مبارزه جنگ بین حق و باطل هست و برای دفاع از شر، از آزار و تجاوز گروهی دشمنان نسبت به اسلام قدم بر میدارن، این دفاع تقدس پیدا میکنه. برای همین ما به این دفاع الان داریم میگیم
دفاع مقدس.
و این مسئولیتی رو میاره برای همه انسان ها که در مقابل این تجاوز برای حفظ کیان جانمان مال مسلمونا به یک دفاع مقدس دست بزنن. اما من میخوام برگردم به صدر اسلام. ما حضور زنان رو در مستندات تاریخی برای دفاع از دین اسلام به وفور میبینیم. یعنی در زمینه زن و دفاع ما شواهد زیادی از زمان صدر اسلام داریم.
بله.
که نام زنان نام‌آوری رو ما در جریان تاریخ اسلام میبینیم که به همراه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، امیر مؤمنان در جنگ ها و ائمه اطهار در جنگ ها حضور داشتن و سعی کردن که بتونن از اسلام حمایت بکنن و از رهبر دینیشون و ولیشون حمایت بکنن. خب مثلا من نام چند تا از این نام‌آوران رو خدمتتون عرض بکنم، مثل نصیبه جراحه یا ام عطیه، مثل ام ایمن، مثل اینا کسانی بودن که در جنگ ها همراهی میکردن پیغمبر اکرم صلوات الله علیه رو، تو جنگ های مختلفی حضور داشتن. مثلا نصیبه که در عقبه ثانی با پیغمبر اکرم صلوات الله علیه بیعت کرده بودن، تو بحران های مختلف از رهبر خودش، از پیغمبر خودش در جنگ دفاع کرد، تو جنگ احد شرکت کرده، در جنگ خدمتتون عرض بکنم خیبر و حنین شرکت کرده، حتی جانباز این جنگ هست و تا پای جان در مقابل دشمن برای حفظ کیان اسلام و پیغمبر اکرم صلوات الله علیه جنگیده. یا مثلا ام ایمن که در خانه پیغمبر اصلا فرض کنید بزرگ شده، همراه پیغمبر بوده، بعد همراه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه بوده، این بانو هم مادر شهیده هم همسر شهیده و در جنگ احد وقتی که مرد یه تعدادی از سربازان همه میترسن و فرار میکنن،
بله،
چند نفر بیشتر باقی نمونن؟ امیر مؤمنان، 2-3 نفر دیگه و ام ایمن.
بله.
از جمله زنانی است که وای میسته پای حفظ دین و پیغمبر اکرم صلوات الله علیه. خب اینا اتفاقات تاریخی، البته از این اسامی زیاد داریم ما که توی جنگ در زمان صدر اسلام حضور داشتن. یه نکته جالب خدمتتون عرض بکنم، بیایم به دوره آخرالزمان. ما در دوره آخرالزمان هم در زمان حکومت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف زنانی رو داریم که به عنوان فرمانده لشکر در سپاه امام زمان علیه السلام به دفاع می‌پردازن و حضور دارن. اتفاقا طبق روایت امام صادق علیه السلام یکی از همین بانوان ام ایمن هست که به عنوان فرمانده لشکر دوره آخرالزمان الان ما فرماندهی می‌کنن.
خب با توجه به تمام فرمایشاتی که دارید، می‌خوایم در مورد دفاع مقدس و بازنماییش برای دوران معاصرمون اگه صحبتی کنیم.
بله بله، ببینید دقیقاً من این پیشینه رو که خدمتتون عرض کردم به خاطر این بود که حالا توی اون زمان جنگ‌ها به صورت ویژه‌ای بود، ولی در دوره آخرالزمان به خاطر روند تحولات تکنولوژی که الان ما داریم، این باعث تغییر شیوه جنگ ها شد و یه جوری بود که دیگه اون قدرت بدنی و جنگ تن به تن که در زمان صدر اسلام اتفاق می افتاد دیگه الان تبدیل شد به سلاح های با هدایت و جنگ های الکترونیکی. بله. اتفاقا توی این جریان زنان نقش بسیار مؤثری در دوران دفاع مقدس داشتن. بله. اصلا امر دفاع در انسان به دلیل دارا بودن حیات فرهنگی اجتماعی یه حس استقلال ایجاد میکنه برای ما خانوم ها، و حضور مستقیم خانوم ها تو سرنوشت جنگ تأثیر بسزایی داشت. همطور که عزیز دلم سرکار خانم کریمی بزرگوار فرمودن، خب نقش بانوان رو ما میبینیم که خود قرآن میفرماید همه چیزتون رو تجهیز بکنید و اعدو لهم ما استطعتم من قوه.
بله.
این وظیفه به عهده زن، مرد و هر کسی که واقعا تواناییشو داره گذاشته شده از منظر دین. خب جمهوری اسلامی ایران مشارکت زنان رو توی این عرصه تو صحنه های نبرد به وضوح هم اجازش صادر شد از طرف بسیاری از مراجع که دفاع هست و همه باید بیان دفاع بکنن. هم جانفشانی هایی که بانوان ما تو این عرصه کردن، شما میبینید از همون ابتدا همطور که عزیز دلم فرمودن کارت تردد خانوم ها میگرفتن و رفت آمد میکردن تا اون آخرین روزها و شرایط زمان جنگ هم حضور داشتن. و ما حتی دیدیم در خرمشهر خواهرانی رو دیدیم که دوره های پاسداری گذرونده بودن.
درسته.
و حتی وارد عرصه مستقیم جنگ شدن، به اضافه اینکه در پشت صحنه تمام امور اصلی و جاری رو بانوان به عهده داشتن.
بله دقیقا همینطوره. خیلی متشکرم. من گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر نگیره آزادی، پژوهشگر و مبلغ دفاع مقدس. خانم دکتر خیلی ممنون، زحمت کشیدید.
ای سنگر نشینان شبهای آتش و تهاجم، اگر نبود حضور سبزتان در خزان روزهای جنگ، امروز کدامین شقایق سرخ به بوستان وطن تراوت می داد. ای اسطوره‌های نجیب شکیبایی، راهتان پر ره رو.
خیلی ممنون که تا این لحظه شنونده ما هستید. گذر 43 هستیم. صحبت‌های زیاد و شیرینی از سرکار خانم زهرا کریمی مهمان امروز برنامه‌مون شنیدیم که خیلی هم استفاده کردیم. اما در این بخش آخر میخوایم بخش دیگری از خاطرات شما رو مرور کنیم. خانم کریمی جان،
میکنم. ببینید شرایط زندگی اینجوری بود در مریوان.
بله.
که زندگی جریان داشت علارغم این که مورد هجمه بودیم، توپ مستقیمی آمد توی سرمون، حمله های شب و نصف شب نیروهای کمل دموکرات بود، علارغم این که ما منزلمون، منزلی که داده بودن از این منزل سازمانی که هر اتاقش یک خانواده داشتیم زندگی میکردیم، روبروی بیمارستان بود و شهدا و مجروحینی که می آوردن، می رفتیم توی بیمارستان، شهدایی بود که همجوری کفن پوش خابیده بود اونجا، همه این جریان ها بود، ولی زندگی جریان داشت.
بله.
توی همون موقع زوجهایی که اونجا بودن باردار هم شد یکی از بچه های ما.
بله.
و این ایشون زایمانش هم انجام داد، زمان زایمانش درست موقعی بود که توی عملیات بود و من هیچ وقت یادم نمیره، من شهید عباس کریمی رو رفته بودم دست به دامنش شده بودم، میگفتم که آقای کریمی تو رو خدا بگو هلیکوپتر بیاد و این به قول معروف عزیز ما که زایمان کرده و در شرایط سختیه و در حال مرگه و هیچ نیرویی نبود اونجا برای اینکه این بنده خدا رو، یک ماما بود از مشهد اومده بود و نتونسته بود اون به اصطلاح جمع کنه
لازم رو انجام
بده. بله اقدامات لازم رو انجام بده، اینو منتقلش کنن به سنندج. و آقای کریمی خدا بیامرزتش میگفتش که بابا میبینی که هلیکوپتر نمیتونه بلند شه، اصلا بلنشه زدنش
بله.
یعنی هم نیروهای عراقی و هم نیروهای کمیل دموکرات از داخل و خارج اینجوری ما رو. و جالب اینجاست این یه پسر نازنینی ایشون به دنیا آورده بود و این پسر رو دادن بغل من
بله.
من آوردم منزل، مادر رو اونجا نگه داشتن
بله.
بعد از 4 روز توجه کنین، من واقعا دلسوزانه دلم میخواد که نسل جدید ما به خصوص اینها رو بشنوه
بله.
که ما چقدر پیشرفت کردیم در این 43 سال
دلست.
ما در شرایطی بودیم که از تهران خارج میشدیم دکترامون دیگه ایرانی نبودن، دکترا بنگلادشی بودن، هندی بودن، پاکستانی بودن و سواد بسیار اندک. من این بچه رو بغل کردم رفتم توی بیمارستان به اون آقای دکتر گفتم آقای دکتر این بچه داره میمیره، من دارم میبینم که این داره میمیره
بله.
و اون آقای دکتر با همون لهجه خودش برگشت گفت نه کجا میمیره، اصلا هم نمیمیره، برش دار ببر خونه. من آوردم خونه و 1 ساعت بعد این بچه تو بغل من مرد، در حالی که مادرش هنوز توی بیمارستان بود و مادر بزرگ با چمدون سیسمونی از شهر خیلی دور رسیده بود و من جنازه این بچه رو گذاشتم توی بغلش. ببینیم ما توی همچین شرایطی این به اصطلاح دیدیم همه اینها رو
بله.
و الان شما ببینین در اقصا نقاط بهترین دکترها رو شما میتونین بله. پیدا بکنین،
دکترهایی که ایرانی هستن، تحصیلاتشون در دوران بعد از انقلاب بوده
بله.
و خب واقعا باید شاکر این مسئله بود که علاوه بر پیشرفت‌های علمی که داشتیم همین دفاع مقدس و حضور زنانی که پشتوانه اون موضوع بوده بسیار مؤثر بوده برای اینکه الان امنیت داشته باشیم و الان بتونیم که در مورد این مسائل به راحتی صحبت کنیم.
فقط اینم یادآوری بکنم که ما در هر شرایطی نذاشتیم که بچه‌های کرد، بچه‌های جنگ زده کرد از آموزش عقب بمونن. حتی سال 67 که عراق خیلی پیشروی کرده بود و دیگه خیلی راحت شیمیایی میزد توی مریوان، ما این مدارس رو کشیدیم عقب، اومدیم منطقه سرواباد، اونجا توی کوه کلاس رو انداختیم و خوابگاه درست کردیم
بله.
بچه ها رو از روستاها جمع کردیم،
دانش آموزانی
تو خواب... بله تو خوابگاه بچه ها رو نگه داشتیم
بله.
صبح به صبح از روستاهای اطراف اونایی که دیگه نمیتونستن تو خوابگاه باشن با سرویس بچه ها رو آوردیم. تو همین راستا شیمیایی زد و بچه هامون صدمه دیدن، معلمینمون صدمه دیدن
بله.
توی این شرایط الحمدلله ما باز همون سال چند تا قبولی کنکور دادیم. در کل اگر بخوام جمع‌بندی بکنم تجربه‌ای که از دفاع مقدس داشتم با توجه به اینکه واقعا هیچ کدوم از ماها سر سوزنی تجربه‌ای نسبت به جنگ و جبهه و نمیدونم فعالیت‌های در یه همچی شرایطی نداشتیم. نه بچه رزمنده هامون داشتن و نه ما که نیروهای فرهنگی جنگ بودیم
بله.
هیچ کدوم. اول از همه توکل به خدا واقعا و اینکه چشممون به دهان ولی فقیه بود
بله.
یعنی این خیلی موضوع مهمی بود که دل داده بودیم و اگر این دل دادگی نبود باور کنید یک قدم بر نمی داشتیم هیچ کدوم
بله.
و بعد باز تجربه جالبی که دارم اینه که عرض کردم خدمتتون ضمن صحبتام خودخواهی ها هوای
از خودگذشتگی هایی دیدید در اون دوران
آفرین.
که تکرارش کم بوده
و اگر ما بتونیم این رو اشاعه بدیم
بله.
یعنی هر کدوم در هر سنگری که هستیم این پیام رو برای جامعه داشته باشیم که سعی کن بیش از اون که
خودتو دوست داری جامعتو دوست داشته باش. جامعه تو اگر رشد کرد مطمئن باش نفعش به خودت و به نسلت برمیگرده. که این رو بتونیم اشاره بدیم، خب میتونیم بگیم که یه قدم بزرگی برداشت.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم کریمی. امروز من که به شخصه خیلی استفاده کردم از بیانات شیوا و شیرینتون. حتما شنوندگان عزیزمون هم از این خاطرات شما استفاده کردند. با ما همراه باشید با گذر 43 هر روز در هفته دفاع مقدس ساعت 10 صبح.
به هم گفتم گل تو آب برده، دیگه تنها شد برا همیش، کسی که دلشو زده به دریا به این راحتی ها پیدا نمیش. به هم گفتم خالت رو آب برده، کسی از جای اون خبر ندار، دیگه باید بشینی تا یه روز که دریا پرپر شد از یاره. حالا میگن تو رو با دست بسته، تو رو زنده زنده خاک کردن، نمیدونی که مادر چی کشیدم، منو با این خبر هلاک کردم. بار حرفم بار دردم عزیزم، ولی آغوش من امن هنوزم، بذار دستاتو وا کنم عزیزم، تو آغوش تو راحت تر بسوزم. پر حرفم پر دردم عزیزم، ولی آغوش من امن هنوزم، بذار دستاتو وا کنم عزیزم، تو آغوش تو راحت تر بسوزم.
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود، عرصه بر گردان عاشق تنگ بود، هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد، مادری فرزند خود را هدیه کرد. در شبی که اشکمان چون رود شد، یک نفر از بین ما مفقود شد، آن که سر دارد به سامان میرسد، آن که جان دارد به جانان میرسد. دیدم دستی به سوی ماه رفت، بی سر و جان تا لقاء الله رفت، زندگی من در مسیر تیر بود، خاک جبهه خاک دامنگیر بود. آن که خود را مرد میدان فرض کرد، آمد از این نقطه تیل عرض کرد، هر که گرد شمع چون پروانه است، پیکر صد پاره اش برشانه است، تن به خاک و بوی یاسش میرسد، بوی باروت از لباسش میرسد. دشمن افکنهای بینام و نشان، پوکه خونین شده تسبیحشان، کار هر کس نیست این دیوانگی، پیله وا میماند از پروانگی.
اگر دست تو رو نبسته بودم، میتونستی با یه لشکر به جنگ، تو بچه شیر این خاکی نترسی، تو میتونی که بی سنگر به جنگی. بگو تا داغ تازم تازه تاش، بهت لحظه آخر آب دادن، آخه مادر برای تو بمیره که اینجوری تو رو عذاب دادم، برعکسات رو پام لالایی خوندم، شبای بی کسی و بیقراری کی جرأت کرده دستاتو ببند، بمیرم تو مگه مادر نداری؟ به هم برخورد مادر بگذارم، قسم خوردم دیگه دریا نمیرم، قسم خوردم گنم مثل خودتو منم، با دستای بسته بمیرم، پر حرفم پر دردم عزیزم، ولی آغوش من امن هنوزم، بذار دستاتو با کنم عزیزم، تو آغوش تو راحت تر بسوزم.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم، از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان.
رادیو ایران با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می کند
رونمایی روایت های رادیویی از زندگی شهیدان.
140 شهید،
140 روایت،
همراه با بخش های گوناگون
در هفته دفاع مقدس
با حضور خانواده های ارجمند شهیدان.
3 مهر ساعت 10 صبح،
استودیوی شماره 1 رادیو.
ام حسیبت ام
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند 9 دوره جایزه جهانی 40. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel40.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی 40.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و برنامه هایی که از این شبکه رادیویی شنیدید مورد توجهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 301035 هم در اختیار شماست، جهت نظرات شما، پیشنهادهای شما و اگر انتقادی هم دارید ما به گوش جان میشنویم. در خدمتون هستیم. به ساعت 11 رسیدیم و دعوتتون میکنم در این ساعت همراه ما باشید و ضرب سکه رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
ضرب سکه.